صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو انوار پرمهرت، ای خدا یکتا و ازلی و ابدی، به درگاهت می آییم و تو را حمد و ثنا گفته و می ستاییمت و صورت خیش را به خاک افکنده و تو را ستایش و عبادت می کنیم. تو را شکر می کنیم که ما را دوست داشته و با اینکه نسبت به اوامر مقدست بی وفا بوده و مطابق خواست تو سلوک ننموده ایم، باز ما را از محبت خودت بی نصیب نگذاشته. خداوندا، استدعا داریم که ما را در نور حقیقت و نور پر جلالت نگاه داشته و یاریم و نما که در آن زندگی کنیم. به ما حکمت و بصیرت عطا کن تا با دیدن و پیروی کردن از نور راستی تو در ملکوت سماویت قرار گرفته و برای تو زیست کنیم. تو را شکر می کنیم که در عیسی مسیح این نور را بر ما تابانیدی. استدعا داریم که ما را در شناخت و فهم و درک کلامت یاری بده. این دعا را به نام نامی کلمه حق و مظهر مکاشفه تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشید و تاریکی آن را نیافت. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. با سلام جدد بر شما یاران عزیز و حقجویان گرامی. آیاتی که خدمتتون خواندم 7 آیه فصل اول از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنا را شامل میشه که در مطالعه کلام خدا در برنامه گذشته به طور مفصل پیرامون معنی آن و اینکه مقام و ازلیت و برتری عیسی مسیح را بر سایر پیامبران و انبیا و انسانهای عالم از بدو خلقت را نشون میده صحبت کرده و دیدیم که مسیح همان کلمه آشکار شده خداوند است. کلمه ای که با خداست و از خداست و از او جدا نیست. خدای یکتا، خدای ازلی، خدای بیشریک و بی نیاز، خدای محبت، خدای قادر مطلق که نامدود است اراده فرمود که محبت خیش را به نحو مخصوصی بر بشر آشکار سازد. پس در جسم عیسی مسیح خود را به بشر می شناساند، مکاشفه می شه به طوری که خدا با انسانها سخن می گوید، آن هم به نحو بسیار مخصوصی. حضرت یوحنا در 18 آیه اول فصل اول عیسی مسیح را در مقام ازلی و روحانی و آسمانی به ما معرفی می کند و سپس در فصل‌های بعد با بیان گلچینی از معجزات و تعلیمات او به ما ثابت می‌کنه فقط و فقط در اوست که بشر می‌تونه حیات ابدی و ازلی رو دریافت نماید. پس مناسب و بر ما واجب است که کلام و زندگی او را با دقت تمام مطالعه کنیم و اجازه بدیم که روح خدا بر ما نازل بشه و بگذاریم که نور خدا افکار ما را منور کنه، قلبمان را روشن کنه و کلام خدا با ما سخن بگوید. در برنامه این ساعت از آیه 8 گفتار خدا را خدمتتون میخونم و درباره معنی آن توضیحاتی به عرضتون میرسونم و سپس از خدای مکتا میخواهم که نور خدا این آیات را براتون تفسیر کنه. آیه 9 و 10 اینطور میگوید: او آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور میگرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد ولی جهان او را نشناخت. یحیای پیغمبر به منزله چراغ روشنی بود که قلوب بسیاری را به سوی خدا منور ساخت و بسیاری را به طرف خدا هدایت نمود. تعلیمات یحیی سبب شد هزاران هزار نفر متوجه خطایا و گناهانشون بشن و نسبت به آنچه که کرده بودن احساس شرم نموده و توبه کنن، به طرف یحیی بیان و غسل تعمید بگیرن. و یحیی نه فقط آنها را دعوت به توبه می نمود، بلکه به آنها اعلام می کرد که به زودی آن مسیح موعود، آن کلمت الله، آن وعده الهی، آن پادشاه پادشاهان و آن بره خدا به این جهان خواهد آمد. یحیی عامل روشنایی بسیاری در عالم معنویت گردید، ولی او خودش آن نور حقیقی نبود. حضرت یوحنای رسول این موضوع را با کمال وضوح شرح می دهد که بین عیسی مسیح و دیگر انبیای خدا، حتی یحیای پیغمبر، تفاوت بسیار زیادی وجود داره. و در اینجا در مورد حضرت یحیای می گوید که یحیای پیامبر بزرگ خدا بود، ولی او آن نور موعود، نور خدا نبود. فقط عیسی مسیح آن نور حقیقی بود و اوست که بسیاری را منور ساخته و فقط بسیاری توسط عیسی مسیح هستند که می توانند این منبع نور را اخذ کنند. یحیی هرگز ادعا نکرد که نجات دهنده موعود است. یحیی هرگز نگفت که او مسیح موعود است. یحیی هرگز نگفت که او منجی بشر است. او هیچ وقت در فکر جاه و جلال برای خودش نبود. در عوض هدفش یک چیز بود و آن مطیع بودن به اراده خدا. هدفش انجام مقصود و تجلیل نور حقیقی و متابعت مردم به آن بود، به طوری که وقتی شاگردانش وی را گذاشته و به سوی مسیح می رفتن، وجد و نشاط عظیمی داشت. شادمان می شد که شاگردانش می روند و دنبال مسیح می گردن. او می خواست نزد مردم تنزل یابد تا اینکه مسیح توسعه یافته و قلوب مردم را پر کند، زیرا می دانست که در مسیح حیات جاودان است. نور حقیقی در جهان درخشیده و می درخشد. حضرت یوحنا از زمان حاضر که اقلن 50 سال پس از صعود مسیح است سخن می راند و می گوید این نور هر انسان را منور می گرداند. دقت کنید، نمی گوید که مثلا 50 سال پیش وقت مسیح بود این نور الهی انسانها را منور می گردانید. نمی گوید منور می گردانید و یا دیگر منور نمی کند و یا انشاءالله منور خواهد ساخت، بلکه می گوید این نور هر انسان را منور می گرداند. یعنی به زمان محدود نمی شه و نه به نژاد و قبیله و یا کشور. چرا؟ زیرا نور خدا هر انسانی را منور می‌گرداند، البته اگر آدمی او را بپذیرد. باید گفت از بعضی لحاظ و از روی فیض و رحمت کلمت الله، این نور قلوب عموم مردمی را که در تمام اعصار جهان حیات داشته اند منور کرده است. زیرا موجودی که به کلی فاقد پرتو از این نور الهی باشد حیوان است نه انسان. البته مقصودی نیست که تمام مردم نجات می‌یابند و یا از ظلمت گناه به سوی نور عدالت رفتن، خیر، بلکه باید گفت متاسفانه گناه چشمان مردم را کور کرده به طوری که حتی نمی‌توانند نور را ببینند. ولی این دلیل آن نمی‌شه که نور وجود ندارد. در آیه 10 می‌فرماید که او در جهان بود. تمام فضای لایتناهی و دنیای هستی که به وسیله کلمه به وجود آمده مجموعاً جهان نامیده می شود و این آیه می خواهد بگوید که او از ابتدا، یعنی کلمه، از ابتدا در جهانی که به وجود آورده بود سکونت داشت و با حضور خود مقام جهان را بالا برده و آن را تقدیس می کرد و سرانجام مطابق آیه 14 بعدها در زمانی که خود اراده فرمود این کلمه مجسم گردید. کلمه مجسم گردید و به طور مخصوصی وارد جهان شد. با این حال تمام جهان او را نشناخت. اجازه بدید آیات 11 الی 14 را براتون بخونم. می‌فرماید به نزد خاصان خود آمد، یعنی کلمه یا عیسی مسیح، به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. دقت کنید دوستان عزیز، آیه بسیار مهمیه. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند، به هر کسی که مسیح را قبول کرد قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. ببینید مقصود فرزندان خدا یعنی چه. در آیه بعدی میگوید، میگه که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم فرزند خدا میشیم، خیر، موضوع جسمانی نیست، بلکه از خدا تولد یافتند. مقصود از خاصان در این آیه 11 هم یعنی کسانی که به یکتا پرستی و خداشناسی یا مذهبی که به وحدانیت معتقد بودن میباشه و در زمان مسیح تقریبا بجز مردم یهود تمام دنیا غرق در بت پرستی بودند و به جای که خالق و آفریننده خود را پرستش کنند آفرینش و مخلوق را می‌پرستیدند و به قول کتاب مقدس در نتیجه قلب آنها به تاریکی و ظلمت تبدیل شده بود. ولی گروه بسیار قلیلی از مردم به خدا یکتا معتقد و مؤمن بودند. در این آیه جای تعجب است که قصور بت پرستان از شناخت نور حق شاید برای ما شگفت‌انگیز نباشه، چون که به هر حال از خدای یکتا چیز نمی‌دونستن. ولی تعجب اینجاست، کلام خدا میگه که نزد خاصانش آمد و خاصانش او رو رد کردن. تعجب اینجاست که وقتی کلمه یعنی مسیح به مثابه یکی از پسران اسرائیل مجسم گردید، قوم خود او یعنی یهود که یکتا پرست بودن او را به منزله منجی و کلمه خدا نپذیرفتند. خاصان به معنی خانواده است. البته ممکن است به زمین مقدسی که خدا برای سکونت قوم یهود نیز تهیه کرده است به کار برده باشد. به هر حال مقصود اینه که این مردم که قرنها خدای حقیقی را در اورشلیم پرستش می‌کردند و قوانین خدا یکتا را داشتند و قوم خاص محسوب می‌شدند و انبیای بسیاری از طرف خدا بر آنها نازل شده بود، آنها مسیح را نپذیرفتند. نکته های اهمیت و قابل توجه اینه که حضرت یوحنای رسول نمیگوید که دلیل این که یهودیان مسیح را نپذیرفتن این بود که وی را نشناختند، خیر، میگوید جهان او را نشناخت ولی مردم اسرائیل خاصانش او را شناختن، با وجود این وی را نپذیرفتن. و دوستان عزیز، این برای من و شما نیز درس بسیار مهمی دارد که برای ما تنها شناختن مسیح و او را فرزند خدا دانستن و منجی خود دانستن کافی نیست. ما ایرانی ها همه اون البته به مسیح ایمان داریم ولی از مسیح پیروی نمی کنیم. پس این ایمان ما در واقع بیهوده است، چون که ایمان بدون عمل مرده است. اگر از مسیح پیروی می کردیم امروز فرق داشتیم. امروز وجود اون از محبت پر بود، نه از کینه و خشم و نفرت. امروز فیض روح القدس با ما بود و کارهایی می کردیم که مسیحا می کرد. دلها را تسخیر کردیم. بله دوستان عزیز، ایمان تنها کافی نیست، بلکه باید قلب خود را به روی او بگشاییم و او را بپذیریم و بگذاریم که در حیات ما زندگی و حکومت کند و نورش به ما حیات و زندگی و گرما ببخشد. آیه 12 میگه که اگرچه اکثر جهانیان کلمه مجسمه شده و نور حقیقی را رد کردند، اما افرادی بودند که او را پذیرفتند، هم از خدا پرستان و هم از بت پرستان. هنگامی که نور جهان بر آنها درخشیدن گرفت، آنها قلب خود را به روی او باز کردند و با وجد و نشاد قدم او را گرامی داشتند. او نیز به هر یک از آنها که به وی ایمان آوردند فرصت و اختیار داد تا به مقام فرزند خواندگی خدا برسند. مقصود از فرزند خدا کسی است که پدر آسمانی یا خدا را میشناسه و از او متابعت میکند و سعی میکنه تمام زندگیش برای اینه که سیرت و صفات خدا را در خودش منعکس کنه. دقت کنید دوستان عزیز، خدا تمام مردم را به وجود آورده. او خالق هم است و از این رو او پدر حقیقی همه است. ولی در اینجا موضوع تازه نیز برای اولین بار آشکار میشه و اون اینه که همه برگزیدگان خاص خدا نخواهند بود. چرا؟ چون خودشون مایل نیستن از خدا پیروی کنن مگر اینکه تولد تازه یابن. در اینجا موضوع تولد تازه نیز برای اولین بار حضرت یوحنا به آن اشاره میکند. اجازه بدهید در این مورد توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم تا معنی و مقصود پسر خدا و تولد تازه را بفهمید، تا بدونی که ما مسیحیان مقصودمون چیه و سوء تفاهم پیش نیاد. ای عزیزان، همونطوری که عرض کردم، اولین فرمان در مسیحیت در کلام خدا اینه که خداوند خدای ما خدای واحد بی نیاز بی شریکه. خدای یکتاست، خدای بی نیازه و خالق همه ماست. خدا هر انسانی را خلق کرده و از روح خودش بر او دمیده. پس در حقیقت او خدای یکتاست که پدر آسمانی همه ما هم محسوب میشه. اما از آنجایی که اکثر مردم خدا را به منزله پدر خود نمیشناسن و دوست ندارن زیرا که مطیع او نیستن، بنابراین نمیتوانی همه را فرزندان خدا نامید. عیسی مسیح یهودیانی را که به وی ایمان نیاوردن فرزندان ابلیس نام نهاد، در حالی که به خدا یکتا معتقد بودن ولی از خدا پیروی نمی کردن، مطیع خدا نبودن. چرا؟ چون از شیطان پیروی می کردن و شیطان را خدمت می کردن. آنها پس فرزندان خدا محسوب نمی شن. فرزندان خدا کسانی هستند که از خدا پیروی می کنن. هنگامی که ما مسیح را میپذیریم، در واقع نور خدایی قلبمان را منور میکنه، پاک میکنه و او ما را همانند برادر خودش میپذیره و به ما حق میده که فرزندان خدا محسوب شویم و سپس به وسیله روح القدس عیسی مسیح در ما تولد نوی پدید میآورد. پذیرفتن عیسی مسیح عیناً مشابه آن است که به نام او ایمان بیاوریم و نام و عنوان مظهر تمام صفات و سجایایی است که صاحب نام و عنوان دارا می باشد و ایمان آوردن به مسیح یعنی اعتماد داشتن و تسلیم شدن به عیسی مسیح و در نتیجه برخوردار شدن از مظهر و صفات منجی خودمون. مسیحی کسی است که از مظهر و صفات منجی خود بهره مند است. نتیجه قبول کلمه یا مسیح یک رابطه تازه است. نتیجه قبول کلمه یا مسیح یک رابطه تازه است، یعنی برخوردار شدن از حق ورود به خانواده خدا. این امتیازه. وارد شدن به خانواده خدا دوستان توسط عمل جسمی یا فیزیکی صورت نمیگیره، بلکه به وسیله عمل خدا. آیه 14 در واقع محور اصلی مقدمه انجیل است. میفرماید و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. شاید این سال در فکر شما وقتی که این آیات را میخوانی جا بگیرد که چگونه کلمه در جهان بود، چه چیزی باعث شد الوهیت به شکل بشریت جلوه‌گر باشه. آیا نیاز داشت که جسم پوشید و به این جهان آمد؟ باید بگیم که تجسم جواب این پرسش ها را برای ما آشکار میکنه. ظاهر شدن مجدد کلمه در آیه 14 این آیه را مستقیما با آیات 1 و 2 پیوند میدهد. البته تغییر فعل چشمگیره. در آیه 1 سخن از ذات و رابطه ابدی کلمه با خدا میکنه و آیه 14 تغییری را که در رابطه با دنیای انسان ها حادث گشته است نشان میدهد. این تغییر نخست در عمل است، یعنی کلمه جسم گردید. او خود را در شخصیت انسانی نشان داد تا آدمی او را ببیند و صدایش را بشنود و لمس کند. او خون و جسم را با محدودیتش در فضا و زمان پذیرا شد و نیز ناتوانی های جسمی را از قبیل گرسنگی، ضعف و آسیب پذیری را متحمل گردید، تا اینکه همانطور که با خدا در ارتباط بود با بشر نیز همدم شود. می فرماید در میان ما ساکن شد و یا این ترجمه او بین ما خیمه زد. توقف یا ظهور او در میان ما موقتی ولی واقعی بود، نه خیالی. می فرماید که جلال او را دیدیم. این جمله در واقع صحبت از اثر مکاشفه ای است که تجسم داشته، یعنی حضرت یوحنا شهادت می‌دهد که نه من بلکه خیلی ها با چشمان خودمون اثرات این مکاشفه الهی را دیدیم و با آن شهادت می‌دهیم. و با گفتن اینکه از پری او ما بهره یافتیم، فیض به عوض فیض می‌خواد به ما نشون بده که وقتی او را دیدند برکت خدا را هم شامل حال خود کردند، برکتی که پشت سر هم مانند چشمه آبی بر آنها جاری شده. دوستان عزیز، در این آیات حضرت یوحنا با هدایت روح القدس داره اسرار الهی را برای ما بیان میکنه. فلاسفه و الهیون بسیاری در طول تاریخ بشریت راجع به این نکته مهم تألیفات بسیار نمودن، ولی با همه این احوال موضوع از قوه و فهم و ادراک انسان خاکی بیرونه. و واقعیت اینه که ما هنوز به ماهیت و طبیعت انسان نتوانستیم پی ببریم، چه برسه به ماهیت الهی. پس در این صورت چگونه خواهیم توانست اسرار و رموز مربوط به خدا را درک کنیم وقتی که آنقدر ضعیف هستیم که هنوز به ماهیت و طبیعت بشری پی نبردیم؟ شاید نمیتوانیم کلمه خدا را درک کنیم که چگونه به صورت انسان در آمد. شاید این مطلب را نفهمی، ولی این دلیل نمیشه که لطف خدا شامل حالمون نشده و کلمه تجسم نپوشیده، بلکه به گواه تاریخ و رسولان مسیح و به گواه نبوت و پیشگویی های انبیای خدا کلمه جسم گردید. چه کسی میتواند بگوید برای خدای قادر مطلق که به همه چیز توانا است این کار مشکل و غیر ممکن است؟ بهترین دلیل اثبات این مدعا، دوستان، همانا شخصیت و فضائل و زندگی و تعلیمات عیسی مسیح است و هر کس که واقعا او را میشناسد ناگزیر اعتراف خواهد کرد که عیسی تنها انسان نمی باشه، بلکه این خداست که در او تجسم و تجلی نموده است. در صفات و مشخصات آسمانی که در مسیح تجلی می شد، دو صفت وی به اندازه فیاض بود که بر اطرافیان نیز فیوزان داشت. یکی از این صفات فیض او بود، یعنی مهر و محبتی که نسبت به گناهکاران داشت. مهر محبتی که او را واداشت که در روی صلیب جان بده برای اینکه من و شما را نجات بده. از این رو وی پر از فیض خدا بود و محبت خدا در صلیب وی به طور کامل آشکار گردیده. صفت مشخص دیگر مسیح عبارت بود از حقیقت. منظور از این لفظ تنها راستی و درستکاری یا فقدان دروغ و ریاکاری نیست، بلکه عبارت است از حقیقت و معنویت در مقابل تمام سنن ظاهری و صوری. عزای 15 الی 18 هم براتون میخونم. حضرت یحیی درباره عیسی مسیح پیشگویی میکنه، شهادت میدهد، میگوید و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده میگفت این است آن که درباره او گفتم، آن که بعد از من میآید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود و از پری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید. خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرده است. دوستان عزیز، فیض و حقیقت عیسی مسیح مورد شهادت و تصدیق یحیای پیامبر بود. حضرت یوحنا که خود زمانی شاگرد یحیی بود، این جملات را از زبان استاد خود یحیای نبی نقل قول میکنه. یحیای نبی علت آمدن خود را میدانست. انبیای اسبق در مورد تولد و کار و علت آمدن یحیی هم پیشگویی کرده بودند. پس حالا با صدای بلند شهادت خود را در باله مسیح اعلام میداره که اینک آن شخصی که پیش از من شده، یعنی از حیث مقام و قدرت از من بسیار بالاتر و بالاتره، ولی بعد از من میآید. یحیی می فرماید این شخص یعنی کلمه یا مسیح آنقدر بزرگ است که من لیاقت بستن کفش او را ندارم. چرا؟ یحیی می دانست که در مسیح است که مردم قادرند به چشمه آب حیات و حقیقت و محبت خدا دست یابند. در آیه 18 هم مطلبی است که بسیار مهمه. اشتیاق بنی نوع بشر این بوده که خدا را ببینند. البته کسانی که معتقد به خدا هستند، آرزوی نهاییشون همه اینه که خدا را ببینن و بشناسن. و میدونم دوستان، این هدف شماست، این آرزوی شماست و این آرزوی منه که خدا را ببینیم، خدا را بشناسیم و به اون نزدیک بشیم. این هدف نهایی و باطنی هر مؤمنه. ولی حقیقت اینه که هیچ کس نتوانسته است خدا را با دیده جسمانی ببیند. چرا؟ چون خدا جسم نیست و شیء هم نیست که دیده شود. حتی موسی که با خدا روبرو شد اجازه نیافت که او را ببیند. موسی دعا میکرد و از خدا تمنا کرد که ای خدا، جلال خود را، روی خود را به من نشان بده. خدا پاسخ داد ای موسی، تو نمیتونی روی مرا ببینی، زیرا اگر انسان روی مرا ببیند زنده نخواهد ماند. برای انسان غیر ممکن است که به آرزوی باطنیش برسه، ولی دوستان برای خدا امکان داره. کتاب مقدس میفرماید خدا در عظمت و حشمت نامحدود خود به قدری مقدس و بزرگ است که چشم هیچ انسانی تا به دیدن او را نداره. ولی همین خدای عظیم و مقدس به خاطر رحمتی که بر انسان داره، خود را از نظر ما پوشانیده و در پرده نگه داشته است. ولی در این حال برای اینکه ما او را بشناسیم و دوست بداریم، عیسی مسیح را فرستاد و در عیسی مسیحی خودش را تجلی کرده. حضرت پولس در این مورد میگوید که مسیح صورت خدای نادیده است. و دوستان عزیز، برای من و شما امروز امکان داره به آرزوی باطنی و نهایی خودمون، یعنی شناخت خدا و نزدیک شدن به او برسیم. ولی نه به قدرت و حکمت خودمون، نه با توانایی و دانش خودمون، بلکه به خاطر فیض و رحمت خدا. این خود خدا بود که این امکان را برای ما به وجود آورده. و کسی که میخواد خدا را ببیند باید دیده به عیسی مسیح بیندوزد. یکی از شاگردان مسیح از عیسی تقاضا نمود که خدا را به وی نشان بدهد. عیسی پاسخ داد هر کس مرا دید پدر را دیده است. مقصود مسیح نبود که اگر جسم مرا میبینی خدا را میبینی، بلکه مقصود و او صفات و شخصیت و جلال و قدرت و سیرت الهی بود. بله دوستان عزیز، عیسی مسیح مظهر خداست در جسم. و نظر به این که او انسان شد، ما می توانیم به او نزدیک شده و به چهره او بنگریم و نور معرفت و جلال خدا را در او درخشان ببینیم. با این آیه مهم با شما خداحافظی می کنم. خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.